استفاده میکنم.
خب شنونده های عزیز، به خاطر توضیح بیشتر عوامل و راه حل های در این زمینه، مصاحبه ای را با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها انجام دادم که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. آقای هاشمی در آغاز صحبت هایش از عوامل عمده این که چرا این افراد دست به نشر و پخش تصاویر و یا فیلم های برخی زنان در رسانه های اجتماعی می زنند گفت:
برنامه هایی که اقدام میشه به نشر و پخش تصاویر و فیلم های از زنان و دختران افغانستانی، چون احتمالاً جوان هایی که طی همین چند سال اخیر مهاجرت کردن و رفتن، یک سری محدودیت هایی که ما برای تولید محتوا در افغانستان داریم خب در اونجا وجود نداره، شرایطی برای اونا مساعد میشه که میتونن اقدام به راه اندازی شبکه های اجتماعی بکنن و با پخش و نشر تصاویر و ویدیوهایی از زنان و دختران اقدام به درآمدزایی و افزایش مخاطبان و در واقع بعضی از این افراد هم برای اینکه بتونن بیشتر مورد توجه دیگران قرار بگیرن و در جامعه جدید یک هویت جدید و تازه برای خودشان دست و پا بکنن، به تولید چنین برنامه های اقدام میکنن. صرف نظر از این که برنامه هایی که اینا در حال تولیدش هستن و نشر میکنن چه پیامدهایی میتونه برای افرادی داشته باشه که در برنامه های اونها نامی از اونها برده میشه یا تصاویر اونها منتشر میشه یا فیلم های از اونها پخش میشه. البته این موضوع هم نباید فراموش بکنیم، تعدادی از خانم ها و دخترانی که خارج از کشور رفتن، اکثرشان واقعا به دنبال این هستن که در راستای رشد و ارتقای شخصیت خودشان و همینطور ورود به مراکز علمی و دانشگاه ها تلاش بکنن و خیلی هم موفق بودن، اما تعداد انگشت شماری همراه هستن با این شبکه‌های اجتماعی که به دنبال نشر و پخش برنامه‌های تخریب کننده شخصیت یک زن. این افراد خیلی کمن. خب برنامه‌های مبتذل و برنامه‌هایی که عاری از هر گونه محتوای ارزشمند و درخور در واقع توجه باشه، به این برنامه خیلی توجه میکنن. شما در شبکه‌های اجتماعی ببینید که تولید کنندگان محتوای فاقد ارزش، محتوای پوچ، بسیار بیشتر از محتوایی است که خب با موضوعات علمی، آموزشی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی در حال فعالیت هستند. بنابراین چنین شبکه‌هایی بسیار مخاطب زیاد دارن، بسیار مورد توجه قرار میگیرن و هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
خب آقای هاشمی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. آیا این رفتار از نظر روانشناختی به دلیل ناتوانی در پذیرش، نشنیدن از سوی این افراد است یا دلایل فرهنگی و اجتماعی در عقبان افته است؟
بله، ممکنه مواردی باشه که خب خواسته هایی مطرح شده باشه و خواسته هایی در واقع یا مسائلی در واقع خواسته شده باشه و فرد مجبور بشه که برای چنین امری اقدام بکنه. این در واقع یک نوع خشونت جنسی است که ریشه در نابرابری های جنسیتی و فرهنگ های در واقع مرد سالارانه و دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان در جامعه ما داره، که در این بخش عوامل مختلفی مثل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دخیله و میتونه محصول سالها جنگ و ناامنی طولانی مدت در افغانستان و ضعف و ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور، تأثیر رسانه ها و نبود قوانین کافی در حمایت از زنان و اقشار آسیب پذیر و اجرا نشدن عدالت به درستی و همینطور فراگیر شدن فناوری و شبکه‌های اجتماعی در کشوری مثل افغانستان باشه، کشوری که خب قبل از این که جامعه و افراد آمادگی لازم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و از فناوری‌های جدید داشته باشن، این فناوری‌ها پیش از این که فرد آمادگی ذهنی داشته باشه وارد جامعه شدن و در واقع موجب یک سری اختلالاتی شدن که ما شاهدش هستیم.
بله. خب این نوع رفتارها چی تأثیر بر زندگی اجتماعی و روانی خانم ها مگذاره که به این شکل هدف قرار میگیرن و تصاویر و فیلمایشون به اشکال مختلف نشر میشه؟
قربانیان این گونه رفتارها معمولا دچار آسیب‌های روانی شدید مانند افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، احساس شرم و گناه بسیاری از اختلالات دیگه میشه و در نهایت میشه گفت که انتشار تصاویر زنان و دختران بدون اجازه اونها رفتاری ضد انسانی و نادرسته که زندگی افراد به طور کامل نابود میکنه. خب هر کسی به سهم خودش باید تلاش بکنه که در این راستا آگاهی دهی بکنه و از افرادی که قربانی چنین برنامه هایی قرار میگیرن حمایت بکنه.
خب به نظر شما این گونه اقدامات چی گونه مشکلات در خانواده ها به میان آورده میتونه و خانواده ها چی گونه به این گونه قضایا واکنش نشان میدن؟
چنین اقداماتی به ویژه در جامعه مانند افغانستان که ارزش های سنتی و محافظه کارانه نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ای داره، پیامدهای ویرانگر و طولانی مدتی برای قربانیان و خانواده‌های اونا به دنبال داره. یکی از مخربترین پیامدهای چنین رفتاری به ویژه در جامعه‌ای با ارزش‌های سنتی مثل افغانستان تخریب آبرو و حیثیت افراد و خانواده افراده که این مسئله میتونه منجر به طرد فرد از خانواده و دوستان و همینطور جامعه بشه. چنین طرد شدن میتونه عواقب روحی و روانی بسیار جدی حتی افکاری بشه که منجر به خودکشی افراد میشه. انتشار تصاویر خانم ها و دختران میتونه باعث ایجاد اختلافات شدید و شکاف در میان اعضای خانواده بشه، اعتماد متقابل بین اعضای خانواده از بین ببره و روابط خانواده گیره به شدت دچار آسیب و دچار پیامدهای منفی بکنه که در برخی موارد خانواده حتی ممکنه فردی را که قربانی چنین چیزی شده مسئول این اتفاق بدانه و اون مقصر جلوه بده که چنین چیزی میتونه به تشدید آسیب‌های روانی فرد منجر بشه. قربانیان ممکنه که در جامعه با تبعیض، آزار و اذیت و حتی خشونت روبرو بشن که میتونه منجر به انزوا و گوشه‌گیری فرد و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و سایر فرصت‌های چنین فردی را محدود بکنه. و در برخی موارد این اتفاق میتونه باعث ایجاد ازدواج‌های اجباری برای فرد قربانی بشه. خانواده ممکنه برای حفظ آبروی خودشان افرادی که قربانی چنین برنامه‌ای شدند را مجبور به ازدواج با افرادی کنند که ممکنه مناسب آنها نباشه. چنین ازدواج‌هایی میتونه به خشونت خانوادگی و همچنین مشکلات روانی بیشتر برای قربانیان منجر بشه. هفته گذشته یک دختر 16 ساله در ولایت فاریاب دست به خودکشی زد که عوامل و دلایل چنین خودکشی‌ها و رفتارهای این گونه‌ای قطعاً ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی موضوعاتی مثل موضوعی است که در بحث ما مطرح شده.
به نظر شما آیا فضای رسانه‌ای و اجتماعی نقش مهمی در ایجاد چنین رفتارهای ایفا می‌کنه؟
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی افغانستان نقش خیلی مهمی در ترویج و تقویت چنین رفتارهای مخرب داره. بسیاری از جوانان به علت دسترسی آسان به اینترنت و کمبود سرگرمی‌های سالم و فرصت‌های تفریحی مناسب ساعت‌های بسیار زیادی از اوقات خودشان در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند، مخصوصا در شرایط کنونی که محدودیت‌های بسیار زیادی برای جامعه مخصوصا جوان‌ها و مخصوصا دختران ایجاد شده. قطعاً برای اینکه اوقات خودشان سپری بکنن با اینترنت کار کنن و وارد شبکه‌های اجتماعی بشن و حتی اقدام به راه اندازی شبکه‌هایی بکنن که با رویکرد درآمدزایی حتی صورت میگیره، مخصوصا در یوتیوب.
آیا الگوسازی‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی باعث تقویت این نوع رفتارا نمیشه؟ شما چی فکر میکنین؟
یکی از عوامل مهم در ترویج این رفتارها الگوبرداری جوانان از افراد مشهور محلی و همینطور خارجیه. بسیاری از افراد با انتشار تصاویر و ویدیوهای نامناسب به دنبال جلب توجه و کسب محبوبیت هستند. جوانان به ویژه کسانی که به دنبال هویت‌یابی هستند به راحتی تحت تأثیر این افراد قرار می گیرند و از رفتارهای چنین افرادی تقلید می کنند. در جامعه‌ای که ارزش‌های سنتی و آبرو بسیار مهمه، انتشار تصاویر خصوصی می تواند باعث ایجاد رسوایی بسیار بزرگی برای افراد بشه که این امر می تواند انگیزه‌ای برای برخی افراد باشد که با انتشار این تصاویر به دیگران آسیب بزنند.
خب این خانما و یا خانمادایشون با چنین رفتارهای این افراد چگونه برخورد کنن؟ آیا موضوع را خیلی جدی بگیرن یا ای که بهتر است با آن توجهی چندانی نکنن؟
خب در جامعه‌ای که نابرابری جنسیتی بسیار حاکمه و بسیار پرقدرت ظاهر شده، انتشار تصاویر خصوصی زنان به عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی، کنترل و تحقیر اونا مورد استفاده قرار میگیره. این رفتار پیام بسیار روشنی داره. پیام چنین رفتار اینه که بدن زنان متعلق به خودشان نیست و دیگران هم حق دارن که بر بدن زنان کنترل داشته باشن. این تصویر غلط و خطرناک ریشه در ساختارهای فرهنگی و قبیله‌ای داره که زنان به عنوان اشیای جنسی در نظر میگیرن و زنانی که قربانی چنین رفتارهایی میشن باید بدانند که در چنین اتفاقاتی خودشان مقصر نیستن. بنابراین حق دارن که از خودشان دفاع کنن و حق دارن که در پی برنامه هایی باشن که منجر به حمایت از اونا میشه. چنین زنهایی میتونن با مراجعه به نهادهای حقوقی و ارائه مدارک کافی علیه افرادی که اقدام به انتشار چنین تصاویری میکنن شکایت بکنن. البته چنین امری فعلا در افغانستان حتی ممکنه تصورش هم ممکن نباشه، چون در جامعه کنونی افغانستان نه تنها که زنها حق ندارن تحصیل بکنن، حق ندارن به مشاغل مختلف بپردازن، در انظار عمومی، در پارک ها، در بیرون از خانه حضور اجتماعی داشته باشن. خب قطعا چنین چیزی هم امکان پذیر نیست که زنها بتونن در مقابل چنین مواردی اقدام به دادخواست بکنن و مراجعه کنن به نهادهای عدلی و قضایی. ولی خب با وجود چنین شرایط هم به نظر من نباید زنهایی که قربانی چنین برنامه‌ای میشن بی تفاوت باشن. بنابراین از ممکن‌ترین راه‌هایی که میتونه وجود داشته باشه برای حمایت از خودشان باید استفاده بکنن.
خب آقای هاشمی، به نظر شما آیا نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل دهی نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و حقوقشان در این زمینه مثبت است یا منفی؟
میشه گفت که در عصر کنونی، یعنی در دنیای دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی به عنوان قدرتمندترین ابزار شکل‌دهی افکار عمومی و مهندسی فرهنگ عمل می کنند، مخصوصا در کشوری مثل افغانستان که رسانه‌های آزاد تقریبا وجود ندارند در داخل کشور و رسانه‌هایی هم که در حال فعالیت هستند به شدت تحت کنترل گروه حاکم هستند و در واقع برنامه‌ای را تولید و پخش می کنند که مورد نظر گروه حاکمه. بنابراین وقتی رسانه‌ها در یک جامعه آزاد نبودن، افراد برای پیگیری تحولات و رخدادهای افغانستان و سایر نقاط جهان مجبورند که به شبکه‌های اجتماعی روی بیارند. رسانه‌های اجتماعی هم با انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای جنسیتی اغلب به ابزاری برای تجسم زنها به عنوان اشیای لذت‌جویی تبدیل شدند. شما اگر شبکه‌های اجتماعی رو بررسی بکنید، در همه شبکه‌های اجتماعی خب متاسفانه چنین امری به وضوح دیده میشه که در اکثر برنامه‌ها معمولاً از زنها به عنوان ابزاری برای جذب و افزایش مخاطب استفاده میشه که چنین چیزی به عادی سازی نگاه ابزاری به بدن زنان و ترویج فرهنگ تجاوز کمک میکنه و به نوبه خود به افزایش خشونت علیه زنان دامن میزنه. و از سوی دیگر رسانه‌های اجتماعی میتونن به عنوان ابزار قدرتمند برای مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج برابری هم مورد استفاده قرار بگیرن. فعالان اجتماعی از پلتفرم‌های مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی رسانی و سازماندهی اعتراضات و ایجاد گفتگوهای باز در مورد مسائل جنسیتی هم استفاده میکنن که این هم یک بخشی از استفاده مثبت از شبکه‌های اجتماعی است. چنین افرادی با اشتراک گذاری تجربیات شخصی خودشان و شکستن تابوها و با چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی به تغییر نگرش‌های اجتماعی هم کمک می‌کنند.
از دید شما چگونه می‌توان جامعه را گسخت که چنین رفتارا نه تنها به زنان بلکه به خود یک جامعه هم به طور کلی آسیب می‌زنه؟ آیا می‌توان راه حل‌های برای جلوگیری از این گونه اقدامات و تفسیرهای بی‌جا پیدا کرد؟
خب پدیده تولید و انتشار محتوای سوء استفاده گرانه از زنان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی و در حال گذار مثل افغانستان نه تنها یک جرم فردی بلکه یک معضل اجتماعی بسیار پیچیده است که ریشه‌های عمیقی در ساختارهای قدرت و هنجارهای فرهنگی و نابرابری‌های جنسیتی دارد که سالها جنگ و ناامنی در کشور باعث شده آسیب‌های روانی گسترده در میان مردم ما به وجود بیاد و در نهایت منجر به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و انحرافی مانند موضوعی بشه که درباره اون صحبت کردیم. افزایش سواد رسانه‌ای در میان جوانان، افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال برای اونها، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها، تقویت قوانین و مقررات، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت از قربانیان، تغییر نگرش‌های فرهنگی و عوامل مختلف دیگه از مهمترین مواردی است که میتونه از میزان سوء استفاده و کاهش چنین برنامه‌ها جلوگیری بکنه. برای مقابله با چنین پدیده‌هایی ما نیازمند یک رویکرد جامع و چند جانبه هستیم که در چنین رویکردی تمام بخش‌های جامعه مخصوصا نهادهای مدنی، رسانه‌ها، خانواده‌ها و حتی افراد عادی مشارکت فعال داشته باشند.
آقای سعید اسماعیل هاشمی، مستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان را به اختیار ما گذاشتین. سپاس. شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برای تان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی رو در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان رو که ناگفته موندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم تشریح می شود. یادآوری می کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید که دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد میشود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب‌های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتر عرض البلد تا شمال می رود. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه، روی رخشه کره مجسمه به وضاحت دیده می شه. عرض البلد دایره های رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد می باشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد می تونیم چه کنیم نقاط مختلف روی نقشه زمین می تونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد می شود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود می چرخد که یک دور کامل تکمیل می کنه. که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد می شود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین دور آفتاب صورت می‌گیرد که مدار آن بیضوی است. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تواند که در اول میزان فصل خزان، شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد. در اول جد، شروع فصل زمستان، شعای آفتاب بالای دایره جد عمود می‌باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشد. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برزم اروپا بحیره مدیترانه ای می باشد که بین سه برزم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل را بین اروپای غربی، جنوبی و برزم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می دود. آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برزم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این برزن گدیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بالگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتا آرام، زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیا قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تاست آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کلی اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی; دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قطبی نیست و بیشتر بارندگی در فصلهای خزان و زمستان است. مناطق مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در مرز بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در مرز وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در مرز وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان‌های آلپ برخاسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و بعد از آن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود گردیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، صربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت های را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند میرسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر داره و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر میرسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر میرسد تشکیل میدهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده میشوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا میبینین. همه این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت دارند و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی می باشد. جهیلان را می گوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و مابینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل دارد. تقریبا دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران‌های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران‌آور، بادهای غربی در طول زمستان میوزند، یعنی زیاد باران میباشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند میباشد. این عکس که شما میبینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا میباشد و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما میبینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8 و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8 و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. که دوست دارم خودت خبر.